أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون ولا يقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. كلا والقمر والليل إذا أدبر والليل إذا أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون على المجرمين ما سلككم في سقر قال لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. سوره مبارکه مدثر که در مکه نازل شد گذشته از اون عناصر محوری یعنی مبدأ و معاد و وحی و نبوت رو تبیین میکند، جریان هایی که در صدر اسلام در مکه اتفاق افتاد اونا هم تبیین میکند. ضمن بیان نظر اونها نظر خود را هم اعلام میکند که قرآن حرف یک بشر نیست بلکه حقوق بشر است. اونها گفتن ما هو الا قول بشر ان هذا الا قول بشر، یعنی حرف یه آدم معمولیه. قرآن چند جا فرمود که این حقوق بشر است نه حرف یک بشر. نظیرا للبشر است دو جا این جریان حقوق بشر و همگانی و جا کلی بودن و دائم بودن را بازگو میکند. در مطالب قبل اشاره شد به این که ذات اقدس اله انسان را با سرمایه خلق کرد، یه لوح نانوشته به انسان نداد که انسان چیزی را یاد بگیرد از بیرون. اون 11 سوگندی که در سوره مبارکه شمس هست در بخش پایانی اون قسم ها 11 گانه است که و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، قسم به جان آدمی و قسم به کسی که جان آدمی را مستقل خلقه خلق کرد. این مثل بدن نیست که گاه انسان بدن سالم است گاه سالم نیست، روح را مستقل خلقه خلق کرد و نفس و ما سواها. اومد در تفسیر تسویه نفس، تفسیر مستقل خلقه بودن روح با فای فصیحیه فرمود فالهمها فجورها و تقواها، یعنی انسان روحش نقص ندارد، مثل بدن نیست که گاهی ناقص باشد، روحش مستقل خلق است. استوای خلقت روح به الهام الهی است. این سه تا ضمیره ها به نفس برمیگردد، فالهمها فجورها و تقواها، اون خطوط کلی اخلاق و حقوق را در درون هر کسی نهادی نکرده است. این بیان روشن سوره شمس. و در جریان سوره اعراف که فرمود ما همه را حاضر کردیم از همه اقرار گرفتیم، خود را معرفی کردیم و اشهدهم علی انفسهم الست ربکم، همه گفتن بلا. اگر اینا آگاه به معارف الهی نبودن، به وحدانیت حق آگاه نبودن، هرگز نمی گفتن بلا. پس این دو دلیل نشانه آن است که در درون انسان معرفت حق هست، معرفت وحی و نبوت هست، معرفت معاد هست، امثال ذلك. مطلب سوم آن است که در سوره نحل به سایر سور فرمود به این که انسان دو تا علم دارد، یه علم میزبان، یه علم مهمان. علم میزبان آن است که ذات اقدس اله در درون آفرینش او نهادینه کرد، او را با اون علم خلق کرد که فالهمها فجورها و تقواها. علم میزبان همان است که در حوزه و دانشگاه یاد میگیرد، که در سوره نحل فرمود والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. این شیئا که نکره در سیاق نفی است، یعنی هیچی بلد نبودید. حد و ساده ترین و بدیهی ترین چیزای حسی که آتش گرم است نمیدونستید. وقتی کودک به دنیا میاد، نه از حرارت آتش با خبر است، نه از سم مار. با مار ممکنه بازی کنند. فرمود والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. و برای که چیزهای را تو حضور دانشگاه بگیرید، به جعل لکم سمع و الابصار الافعده لعلکم تشکرون. بعد هم فرمود طلب العلم فریضه است و امثال ذلك. اینا علم میزبان مهمانی است که ما در حوزه‌ها و دانشگاه‌ها یاد می‌گیریم. اون علم میزبان است. دستور دین این است که یه مهمان دعوت کنید که با میزبان بسازد. یه چیزی فرا بگیرید به جانتون بینداز وارد کنید که با صاحب خانه نسازد، اولین درگیری و نفاق و اختلاف درونی است. هرگز آرام نیستی. یه چیزی یاد بگیرید که با اون صاحبخانه بسازد، با توحید بسازد، با وحی نبوت بسازد، با معاد بسازد، با دین بسازد. اگر یه چیزی یاد گرفتید و وارد دل کردید، این مهمان ناخونده با میزبان درگیر است، هرگز آرام نمیگیری. این خاصیت علمهای الهادی سکولاری و مانند آن است. حرف ها هم همینطور است، اخلاق هم همینطور است. یه چیزایی به ذهنتون جا بدید، به درونتون راه بدید که کینه کسی نباشه، اختلافی نباشه، فسادی نباشه، وگرنه همیشه درگیرید. برای اینکه اون توی کسی هست که میگه من صاحب کنم، اینه که تو آوردی این جا رو تنگ میکنم. این سه تا ضمیره ها کارساز است. فرمود ما اخلاق را، حقوق را، هر چه فجور و تقواست، چی بده چی خوبه. خب پس این دعا است که ذات اقدس اله چه در سوره شمس، چه در سوره اعراف، چه در هنگام اقرارگیری که قالو بلا گفتیم، چه در موقع آفرینش فرمود انسان را مستقل خلق خلق کردیم، نشون بده در اون لایه های درونی ما معارف دین هست، اخلاق هست، فضیلت هست. هیچ کسی یاد ندادن که عدالت چیز خوبیه، ادب چیز خوبیه، وفای بحث چیز خوبیه، احترام چیز خوبیه. الان شما این 7 میلیارد یا 8 میلیارد بشری که دور کره زمین یاد بکنن، همه اینا رو میدونن. میمونه مطالب دیگه. اون مطالب از سوره مبارکه نحل شروع میشه که شما یه سلسله مهمانهای دعوت کنی که با میزبان بسازی. یا اخلاق هست، یا آداب هست، یا سنن هست، یا علم هست، در هر رشته ای. وگرنه داخل مشکل جدی پیدا میکنی. این نزاع درونیست. آرام نمی، با قرص باید بخوابی، آرام نیستی. اون که علا به ذکر الله تطمئن القلوب، برای اینکه چیزهای دعوت کرده که با صاحبخانه میسازه، اخلاق خوب، آداب خوب، علم خوب، همه اینا. مطلب بعدی آن است که اون چون لایه دوم است، یعنی فالهمها فجورها و تقواها، رو الهام است، نه روی تعلیم سمعی و بصری. اینی که رو لایه اول است، تو تعلیم سمعی و بصری است که فرمود جعل لکم السمع والابصار و الافئده، این لایه اول روی لایه دوم است. انبیا آمدن طبق بیان نورانی اسلامی در همین اول خطبه نهج البلاغه فرمود و یسیر لهم دفاعن العقول، یعنی اون لایه زیرینی دفینه است، اون گنجینه است. انبیا آمدن یک خاکا را کنار برن، اون گنجینه را ظاهر کنن، بگن این درون شما اینه. لذا وقتی اینا حرف می زدن همه سر تکون می دادن، بله میگه این حرف ها مثل که ما یه جای شنیدیم، این حرف ها برای ما آشناست، مثل که یه جای شنیدیم این حرف ها رو، این همون یه جای شنیدیم، همون ارسطو و ربکمه که ما شنیدیم. این اولین خطبه نورانی از تعلیق حمد به یوسی رو لهم دفاعن الامور اینه. شوره یعنی انقلاب. گاو را که میگن سور، برای اینکه این انقلاب ایجاد میکند تو این زمین کشاورزی، شیار میکند، بالا رو پایین میارد، پایین رو بالا میبرد، شورشی ایجاد میکند تو زمین. از سور سور گفتن برای همینه، چون که بقر هم گفتن برای همینه. شوره یعنی انقلاب. انبیا آمدن برای انقلاب که اون لایه درونی رو در بیارن، ما نشون بدن به شما این. یه بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه داره تو نهج البلاغه. حیف این نهج البلاغه که الان دست ما کوتاه هست. شما میدید غالب این خطبه ها نه اول داره نه آخر داره. برای یه سخنرانی کسی بخواد منبری سخنرانی چیزی بکنه چهار جمله خوبه، اما یه کسی بخواد محقق باشه کلام نورانی هست امیر که فرمود یعنی حد رو انسیل. من میشه علمای معمولی عادی نیستم که، من سیل دارم. شما تا صد نسازید، راه بند نسازید، لای روبی نکنید، این شما رو میبره. میبینید بارها برز میرسید. الان ما تو سلسله جبال البرز که داریم زندگی میکنیم تو تهران، اینها از اون قسمت‌های گلستان و قبل از گلستان گرفته تا این قسمت‌های قزوین، اینها همه دامنه همه کوه البرز. اینا هیچ کدوم سیل ندارن، اما قله دامن هر وقتی باران تون میاد سیل است، از بس بلنده. فرمود من این کوههای معمولی نیستم، من اون کوهی هستم که از من سیل میاد، یعنی حدی رو اند سیل. این حضرت که فرمود یعنی حدی رو اند سیل، فرمود ما خاندانی هستیم که همون بیان رسمی پیغمبر صلی الله علیه و سلم و همه انبیا که آمدن ثوره و انقلاب ایجاد کنند، ما میدان انقلابیم. بالاخره انقلاب یه میدانی میخواد، مردم باید اینجا جمع بشن حرفشون رو بزنن. تو نهج البلاغه هست که ائمه علیهم السلام اهل بیتی که معرفی میکنند، فرمود هم مستثار، مستثار یعنی مستثار اسم مکانه، میدان انقلاب. میدان انقلاب رو بگن مستثار دیگه، این اسم مکان است. سوره یعنی انقلاب، مستثار یعنی محل انقلاب، یعنی میدان انقلاب، یعنی ما 14 نفر میدان انقلابی. خب اگر کسی بخواهد درون را بشکافد، یه انقلابی ایجاد بکند، اون لایه درونی در بیار، اینان هم مستثار العلم، میدان انقلاب دینی هست. خب حالا اگر یسیر لهم دفاعن العقول را کسی گوش نداد، هم مستثار العلم را گوش نداد، اون لایه درونی دفن دیگه، این دفن دیگه، دفینه که مشکل آدم حل نمی کند که. وقتی این دفینه مشکل آدم حل می کند که آدم بره میدان انقلاب، وقتی این دفینه مشکل آدم حل بکنه که یسیر لهم دفاعن العقول گوش بده. اگر اون بالا بیاد دیو چو بیرون رود فرشته در آید. اینا دو تا کار میکنن. برای افراد عادی این لایروبی میکنن، این مهمانهای ناخونده را ترک میکنن، این میشه دیو چو بیرون رود، اومد اون لایه اول در میاد. برای اوحدی از مردان الهی اینا منتظر نیستن که دیو چو بیرون رود فرشته در آید، فرشته در میاد دیو بیرون میکند. این حرف اون حافظ حرف متوسطین است، وگرنه اوحدی از اهل معرفت اینا میان بیرون و دیو بیرون میکند. این تو نیست که منتظر باشد دیو چو بیرون رود فرشته در آید. نه تذکر و فیضاه و مبصرو، همین که میبینن یه دیوی در یه گوشه نغمه‌ای دارد او رو تردش میکنن. اینا منتظر نیستن که دیو بیرون بره، اینا خودشون میان دیو رو بیرون میکنن. خب پس این یسیر لهم دفاعین العقول، این سرمایه هست. حالا یا الناس ذهب و معادن که معادن ذهب و الفضه است، یا دفینه های دیگر است. اون بیان که مرحوم کلینی در جلد 8 کافی از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل کرد، الناس معادن که معادن ذهب و الفضه، این بیان نورانی هست تعمیر که در نهج البلاغه در خطبه اول آمد، یسیر لهم دفاعین العقول. اون بیان نورانی که در خطبه های دیگه است، فرمود ما 4 نفر میدان انقلابیم، هم مستثار العلم. خب پس اگر کسی بخواهد بفهمد در درونش چه خبره، باید بره به سراغ این مهندسینی که زمین شناسن، زمین شناسن، گنجینه شناسن، اشاره میکنن در میارن بگه این تویی. لذا همه اینها در قیامت اعتراف بکنن بله این حق بود، ما بیراه میرفتیم. این چنین نیست ذات اقدس اله انسان را بی سرمایه خلق کرده باشد. و اما اون اوصافی که در باره وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم طبق این سؤالی که شده قرار دادن، این سیابک فتحه بر روز فحجر و امثال ذلک، این نظیر این که به مؤمنین فرمود یا ایها الذین آمنوا آمنوا، این تحصیل حاصل نیست، این دعوت به ادامه راه است. یک، دعوت به ترفیع درجه است. دو، درست از این زوات قدسی در قوس نزول صادر اولم، اول ما خلق الله نور نبینا، اول ما خلق الله حضرت زمان نور جدنا، در قوس نزول بله درست است، اما در قوس صعود مأمورند به رب زدنی رب زدنی رب زدنی قول رب زدنی علم، باید از این راه بالا برند دیگه. بنابراین نیست که اینا اونچه در قوس صعود دارن اینجا کاری نکنن، که در قوس نزول صعود رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. ای طاهر طاهر باش، ای کسی که از هر رجزوره هجرت کرده ای هجرت کن، مثل یا ای الذین آمنو آمنو، تداوم راه از یک سو، مزید این راه از راه دیگر. لذا به انسان طیب و طاهر میگن طیب و طاهر باش، یعنی راه را ادامه بده، یک اضافه بکن دو. نسبت به حضرت این طور است. اما این تایی که اتاق فکر تشکیل دادن، فکر و قدر، کیف قتل کیف قدر، اینا گفتن این هازا الا قول البشر، ذات اقدس الا کاملا این نفی کرده که قول بشر نیست. 6 جهت را اینجا ذکر کرده در 3 بند 2 به 2 ذکر کرده. همون این مطالبی که ما گفتیم، و ما جعلنا اصحاب النار الا ملائکتن، و ما جعلنا عدتهم الا فتنتن، برای 6 گروه. این 6 گروه هر کدام 2 به 2، یعنی 2 تا 3 گروه هر کدام یه برنامه دارن. 1، للذین لیستیقن الذین اوتوا الکتاب و یزداد الذین آمنوا ایمانا، این برکت. یهودی ها مسیح ها اینا که اوتوا الکتاب است یقینشون بیشتر بشه. اینا طبق شواهد قبلی که ما نشون دادیم وجود مبارک حضرت را شناختن، یعرفون هم کما یعرفون ابناهم. ما اینقدر خصوصیات پیغمبر را در کتاب های اونا گفتیم که اینا حضرت کاملا بشناسن، یعرفون او که ما یعرفون ابنا. این حرف هایی که ما میگیم که عدد فرشته های مسئول جهنم 19 نفرن، یقین اینها بیشتر میشه، برای اینکه جز اسرار نهفته شده در تورات انجیل بود، اینو کسی نمیدونست. که اینا که فهمیدن، اصلا اینا بارها ملاحظه کردی که وجود مبارک حضرت اصلا توراتی ندید، انجیلی ندید، حالا گذشته از این که ناخوانا بود و نانویسا و اثر ظاهر، اینو یقین پیدا کردن. لیستیقن الذین، که عجب، اینی که تو تورات و انجیل ماست کسی خبر نداره، او خبر میده که عدد فرشته های مسئول جهنم 19 نفر. این یک. اینا که مؤمنینن، وقتی میبینن که این حرف در کتاب‌های آسمان دیگه آمده، اهل کتاب تصدیق کردن، ایمان اینا زیاد میشه. این دو گروه در صنف اولا لیستیقظ الذین اوتوا الکتاب و یزداد الذین آمنوا، این تموم شد، اینا مزید ایمان دارن که زادت هم ایمانا هست، اذا تلیت علیهم آیاتو زادت هم ایمانا هست، اونا یقینشون بیشتر میشه. اینا اونا که اهل کتابن، اینا که مؤمنن ایمانشون بهتر میشه. این دو گروه جز صنف اولن، میمونه دو گروه دوم در صنف دوم و سوم. ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب والمؤمنون، چون مؤمنون هم درجاتی دارن، اهل کتاب هم درجاتی دارن، اون برترینشون مزید یقین نصیبشون میشه، اون برترین مؤمنان مزید ایمان نصیبشون میشه، که اینها دو گروهن از این صنف اول. دو گروه از صنف دومن کسانی هن که میانی هن، متوسط هن. ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب، یعنی اون یهودی ها و مسیح ها که میانی هن دیگه شک نکنن، و مؤمنون ما هم شک نکنن، این افراد میانی. گروه صنف سوم هم که دو گروه هن، یه عده مریض هن یه عده کافر. ولی یقول الذین فی قلوبهم مرض والکافرون، این دو گروه که جزء صنف سومند کافرند و من فی قلبه مرض. این لام لیقول لام عاقبت، لامی که در لیستیقن الذین به کار رفت لام غایته، یعنی ما این مطلب را گفتیم برای این هدف که اون اهل کتابی که باور داشتن یقینشون بیشتر بشه، یک، اون مؤمنینی که باور داشتن ایمانشون اضافه بشه، دو. اما این صنف سوم که دو گروهن، کافران و الذین فی قلوبهم مرض، اینها ولی یقول الذین، این لام لام عاقبت است، نظیر و اتخذوا لیکون لهم عدوا و حزنا، نه لام غایت. لام غایت مال لیستیقن است، این لام عاقبت در ولی یقول الذین فی قلوبهم مرضون والکافرون. مرض خب چه اعتقادی باشه چه اخلاقی باشه، این تو سوره مبارکه بقره و سایر سور فرمودن فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضا، این بیماری اگه درمان نشه اضافه میشه، چون فرمود بنا نزل و بنا قرآن ما به شفا و رحمتون دیگه، ما نه تنها دارو فرستادیم شفا فرستادیم، ممکن نیست کسی قرآن عمل بکند و درمان نشود، این دوا نیست که گاهی یشفی گاهی لا یشفی، این شفاست که دائما یشفی، بنا نزل و بنا قرآن ما به شفا. خب اونایی که با قرآن حشی نداشتن فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضا، که این مزید کیفریست نه مزید ابتدایی. این مرض گاهی در کنار کفر است گاهی در کاره نفاق. اینها نه کافرن نه منافق، افراد ضعیفی هن، مریض هن که در معرض خطرن، که ممکنه اگر این مرض درمان نشود یا به کفر برسی یا به نفاق. در سوره مدثر این مریض ها را با کفار یه جا ذکر کرد، در سوره احزاب مریض ها را با منافقان ذکر کرد. این مرض گاهی اگر درمان نشه به نفاق میکشه، این یه بدخیم. اون مرض اگر درمان نشه به کفر میرسه، لذا گاهی بیمارانی هن که پایانشون نفاق است، گاهی بیماران هن که پایانشون کفر است، البته گاهی بیماران مثلا که شفا پیدا میکنن. پس اینا شش گروه هن در سه صنف. فرمود این حرف هایی که ما گفتیم لیستیقن الذین اوتوا الکتاب و یزداد الذین آمنوا ایمانن، این دو گروه از صنف اول. ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب والمؤمنون، دو گروه از صنف دوم. ولی یقول الذین فی قلوبهم مرضون و الکافرون، دو گروه از صنف سوم، یک جا لام لام عاقبت است، یک جا لام لام قایت دارن فیاد. تبود این حرف، این حرفایی که ما گفتیم که فرشته هایی که مسئول دوزخن 19 نفرن، این برکات هم دارد. اما این که اونا در اتاق فکر نشستند و نتیجه و خروجش این بود که معاذ الله این هاذا الا قول البشر، ما دو جای حرف تکذیب میکنیم. میگیم این ما هو الا ذکرا للبشر، یک نذیرا للبشر، این دو، این حقوق بشره. او میگه حرف یه بشر عادیه، ما میگیم حقوق بشره، برای انذار بشره، آگاه بخشیدن به بشره. حرف کلیست دیگه، حرفیست فطرت پذیر و هیچ حرفی نیست که خدای ناکرده کسی نقدی بتونه داشته باشه. در سوره مبارکه احزاب همین منافقان الذین فی قلوبهم مرضون را در کنار منافقان ذکر کرد. آیه 60 سوره مبارکه احزاب اینه: لئن لم ينته المنافقون والذین فی قلوبهم مرضون والمرجفون فی المدینه. مرجف کسی که اراجیف، اراجیف از رجفه است، رجفه یعنی لرزه دیگه، کسی که خبری که هنوز ثابت نشده، مطلبی که تثبیت نشده، لرزان از پایگاه ثابتی ندارد، اینا میگن این گونه از گزارش ها میگن اراجیف. در صدر اسلام ید مرجفون بودن، یعنی اخبار تثبیت نشده لرزان را برای سلب آرامش و آسایش جامعه منتقل میکردن. همون اینا که اراضی فخش میکنن، خبرهای تثبیت نشده فخش میکنن، آرامش مردم، امنیت مردم، آزادی مردم رو به هم میزنن، اینا باید مورد تهدید قرار بگیرن. حالا اونا فعلا بحثشون نیست. اما منافقون و الذین فی قلوبهم مرضون، پس بعضی از بیماری هاست که اگر این خدای ناکرده درمان نشه به نفاق سر در میاره، بعضی از بیماری هاست که اگر درمان نشه به کفر سر در میاره. خب این که در آیه محل بحث فرمود نامی از منافقان برده نشد، آیا در صدر اسلام افراد منافق یا کافر بودند یا نبودند؟ این سوره مبارکه مدثر مثل مزمل اینا در صدر اسلام داده شد. این ولی یقول الذین فی قلوبهم مرضون، اینا کیا هستن؟ برخی خواستن بگن به اینکه ما در صدر اسلام در مکه هر کس مؤمن بود ایمانش 100% خالص بود، بنابراین این آیه احتمالاً در مدینه نازل شد. این درست نیست، برای که در مدینه خب عده منافقون صف کشیده بودن و نفاق اصولاً در مدینه سامان پذیرفت. تا اون جریان جنگ احد تقریبا یک سوم مردم همون مدینه گرفتار نفاق بودن، برای اینکه تقریبا 1000 نفر مسلح یا آماده جنگ از خانه‌ها بیرون آمدن برن به طرف جبهه احد، تقریبا 300 و اندی برگشتن دیگه در حضور پیغمبر صلی الله علیه و آله. خب این جور نفاق ما در مکه نبود. بعضی خواستن بگن اصلا نفاق در مکه نبود، نفاق در مدینه است و آیاتی که از نفاق قرار میده خبر میدهد به در سوره های مکه نازل شد، اینا رو سعی میکنن توضیح بکنن. حرف اونا این است که در مکه قدرتی برای اسلام نبود، برای حضرت نبود، تا اینها منافقانه باطنشون با ظاهرشون فرق بکنن و خودشون به ایمان نزدیک بکنن. این دلیل تام نیست، برای که تنها دلیل نفاق این نیست که از خطر محفوظ باشن. اینا که بوی سیاسی شم به سیاسی اینا رو دارن، می فهمن این بالاخره پیشرفت میکنن. وقتی پیشرفت کردن گفتن بالاخره این که تا آخر نیمونه که، بعد اینکه اون رفت زمان رو ما به دست میگیریم. این کسانی که سقیفه را سقیفه کردن بر قدیر ترجیح دادن، اینا همونهایی بودن که از مکه آمدن دیگه، اینا از همون از غار و غیر غار آمدن دیگه. اینا تشخیص دادن این داره میگیره. گفتم بالاخره این که رهلت کرده ما زمامش میگیریم. تام کار کردم. چجور شد که قدیر را کنار زدن و سقیفه را حاکم کردن؟ همین دست همینا بود دیگه. یه بیان نورانی هست امیر دارد در نهج البلاغه که برای مالک اشتن مالک میدونی اینا چه کار کردن؟ اینا اول که دست ما رو نبستن که، اول که نیومدن سقیفه رو مقدم بر قدیر بدانه که، اولین حضرت که رحلت کرد شروع کردن به غارت کردن. اولین چیزی که غارت کردن قرآن و مکتب بود. فبود مالک ان هذا الدین کان اسیرا فی عید الاشرار یعمل فیه بالهوا و یطلب به الدنیا. یه وقت از انقلاب میشه وجود بارک حضرت رحلت میکنن، یکی سیر بین زمین، یکی سیر میگیره، یکی سیر خونه، یکی سیر میگیره یه فرش، یکی سیر میگیره. این یه غارت های مالیست. یه وقتی یکی سیر میره دین رو میگیره. این از بیانات نورانی حضرت است در اون عهدنامه مالک. محمود اولین کاری کردن یکی سیر زمین مردم گرفته، یکی سیر مال مردم گرفته، یکی فرش مردم گرفته. اما اصحاب سقیفه رفتن دین غارت کردن. ان هذا الدين كان اسيرا في عيد الاشرار. من داشتم قرآن جمع میکردم، اینا داشتم قرآن غارت میکردم. حالا وقتی قرآن غارت شد، دین غارت شد، دست اونها شد، به میل خودشون تفسیر میکنن دیگر. خب دست منو میبندن دیگر، مردم هم قبول میکنن. وقتی دین به اشارت رفت، غارت شد، سخنگوی دین میشه اصحاب سقیفه دیگه، میشه اولی دومی سومی. خب من دستم بسته است دیگر. اینه که مرحوم صدر المتعالی در اون رساله سعست دارد یه قتل حسین ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام یه بس سقیفه. ایشون میگه صدق به سقیفه حسین کشته شد. از همونجا در آمد دید. این بیان سریحشون هست تون رساله سعست. این حرف این حکیم الهی است دیگر. قتل حسین ابن علی ابن ابی طالب یه بس سقیفه. چرا؟ برای که حرف دین نمود بذارن دیگه. دینم کی گرفتن؟ ان هذا الدین کان اسیرا فی عید الاشرار یعمل فیه بالهوا و یطلب به الدنیا. اگر خدای ناکرده انسان مواظب مکتب نباشه، مواظب دین نباشه، مواظب قرآن نباشه، مواظب اطاعت نباشه، بیگانه میبره دیگه. خدا غریق رحمت کنه سیدنا استاد مرحوم علامه رو. ایشون اصراری دارد که نه نفاق بوده در مکه. برای اینکه شما این آیات سوره مکه رو چگونه بدون توجیه کنید؟ یکی دوتا نیست. در سوره مبارکه عنکبوت مراجعه فرمایید. در سوره عنکبوت آیه 11 این است. این تو مکه نازل شد دیگر. ولیعلمن الله الذین آمنوا ولیعلمن المنافقین. نفاق لازم نیست که حتما یک کسی قدرت ببینه ظاهرش با باطنش فرق بکنه. نه، حکومت میبینه، قدرت آینده میبینه، شم سیاسی داره، وارد میشه تا بر روز رحلت. همین کارام کردن دیگه. هنوز جنازه رو دفن نکرده رفتن دراز زقیفه. یعنی چی؟ کجا رفتن؟ چی رو میخواستن بگیرن؟ همین دیگه. آخه جنازه اون حضرت دفن نشدن اون. شما رفتی تو مسجد چیکار میخواد بکنی؟ چی رو میخواد بگیری؟ همین دیگه. اینجور بود که حضرت مالک فرمود مالک من کسی نبودم که دستم بسته بشه. اینا آمدن اصل مکتب رو از ما گرفتن. خب حالا مردم هم که دنبال مردم هم دنبال این که قرآن چی میگه. این هم که حرف دست اینا هست. بگن قرآن این رو میگه، دین این رو میگه، پیغمبر این رو میگه، معذلا وصیت نکرده. ان الرجل کذا مثلا. بنابراین نباید گفت که نفاق در مکه نبود و منافقین در بلبته در مدینه بیشتر بود. این هم یه بیان لطیفی از بزرگ مبارک هست امیر هست. اون بیان رو سیدنا استاد تو المیزان خیلی تبیین کردن. محض نشت و فرماشات هست امیر هست در نهج البلاغه. و اون بیان این است که بسیاری از آیاتی که در سوره مدینه نازل شد از نفاق خبر داده شد. و و منافقین کارشکنی های فراوانی هم کردن. ان الناس نقل ولو که بد دنیا، فرمود هر جا دنیا باشه و حکومت باشه و قدرت باشه اکثری مردم اون طرف میرن. این بیان نورانی حضرت است تو نهج البلاغه. اما این رو سیدان استاد خوب شرح کرده، فرمود به این که جمعیت فراوان تقریبا یک سوم مردم مدینه بالاخره بوی نفاق داشت، این یک، هم با یهودی های داخل هم با مشرکان خارج از مدینه رابطه مستقیم داشتن، گزارش می دادن. این دو تو سوره مبارکه معادی دارد که و تر الذین فی قلوبهم مرضون یسارون الیهم یقولون نخشى ان تصیبنا دائره قل عسى الله ان یأتی بالفتح و امر من عنده فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسهم نادمین. فرمود یه عده هستن تا یه خبر جزئی در مدینه پیدا میشه فورا گزارش میدن به رجال مکه، میگن شاید اوضاع برگرده. این تو سوره مائده است دیگر، تو مدینه نازل شد دیگر. فرمود یه افراد هستن که فی قلوبهم مرضون منتظرن ببینن کجای در داخل مدینه دستگاه پیغمبر صلی الله علیه و سلم یه مشکلی پیش میاد، فورا گزارش بدن. فتر الذین فی قلوبهم مرضون یسارعون فیهم، چرا؟ یقولون نخشى ان تصیبنا دائره، میگن شاید اوضاع برگرده اونا بیان. قل اسال الله ان یأتی بالفتح یصبحوا علی ما اسروا فی انفسهم نادمین. فرمود اگر اونطور شد جواب خدا رو پیغمبر چی میگی؟ پس اینا بودن، پس اینا تا این حد بودن از نظر مشکل سیاسی. نسبت به وجود مبارک حضرت هم در لیله عقبه تلاش و کوشش کردن که حضرت رو اون شطور رو برمانند و حضرت رو شهید کنن. این نشد. بدترین و پستترین کار اخلاقی را در جریان عفو انجام دادن که به حیثیت دودمان حضرت آسیب برسونن. این پستترین کار بود، اینم کردن. چه کار از دست منافقین برآمد که نکردن؟ خب این رو بیان لطیفشونه. بعد فرمود به این که اینا با پیغمبر نسختن، کاری هم از دست اینا بر نیامد که نکنن، بهانت کردن، دهنکجی کردن، جاسوسی کردن، نفوذی کردن. همین که حضرت رحلت کرد کلن مثلی که اصلا منافقی ما تو مدینه نداشتی، اینا کجا رفتن؟ یا بگیم دفعتن اینا مردن، این که نیست. بگیم دفعتن توبه کردن سلمان عبازر شدن، این که نیست. یا با حکومت ساختن که محول حق آمدن سقیفه شدن، این هست. گرچه محسن در فرمایشات از تعمیر هست که اینا که بوده انما الناس مال ملوک و دنیا، اما یه شرح حکیمانه میخواهد که ایشون تو المیزان باز کرده این مسئله. خب چی شدن منافقین؟ این همه آیاتی که درباره منافقین است، بعد از اینکه سقیفه حاکم شد و قدیر معزول شد، کجا ما از نفاق خبر داشتیم؟ کدوم بودن منافقین؟ کجا چیکار کردن؟ هیچ خبری از منافقین نیست. این است که بوجود بارک الزمیر فرمود من داشتم قرآن جمع میکردم، من داشتم پیغمبر رو قسم میدادم، من داشتم دروازه رو میکردم، اینا دین غارت کردن. یکی رفته خونه مردم گرفته، یکی فرشی گرفته، اینا رفته دین غارت کردن. ان هاذ الدین کان اسیرا فی ایدی الاشرار یؤمن فیه بالهوا و یطلب بالدنیا. اینجا در این قسمت ها فرمود به این که ما این کار کردیم تا اینکه هیچ کسی این کار نکند. بعد سوگند یاد کرد که این اونا اتاق فکر تشکیل دادن، من سوگند یاد میکنم به قمر، به لیل، به صبح که این معجزه اهدل کبر است. تنها جریان ما جعلنا عدتهم الا کذا نیست، اصل این حقیقت قرآن که اونا گفتن قول البشر نخیر، این حقیقت حقیقت جهانی است، کلی است و همگانی و همیشگی. والحمدلله.